الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلى الله عليه وآله وسلم. ادامه بحثمون در خدمت بودیم، بازی قبول طاعات عبادت شما خواهران محترم، رسیدیم به آیه 10. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم فاتقوا الله لعلكم ترحمون. ترجمه بکنیم خدمتتون در ادامه آیه گذشته است. انما المؤمنون اخوه، فرماید مؤمنون، واتقوا الله لعلكم ترحمون، تقوای الهی را پیشه کنید شاید مورد رحمت خداوند قرار بگیرید. این آیه که بسیار هم ساده است ولی نکات بسیار ارزشمندی دارد. ابتداعا این آیه رابطه مؤمنان را در بین خودشون همچون دو برادر دونسته. چرا؟ از این میتونیم نکاتی استفاده کنیم. چرا رابطه مؤمنان را مثل دو تا برادر میدونه؟ میفرماید انما المؤمنون اخوه، مؤمنین با هم برادرن. یک، دوستی دو تا برادر متقابله. اگه دقت کنیم دو نفر برادر با هم دوستیشون متقابله، سعی میکنن هر دو به همدیگه کمک کنن، یار یاور همدیگه باشن، به همدیگه محبت ببرزن، در مشکلات دستگیر هم باشن، لذا دوستیشون متقابله، یک طرفه نیست. در روایت داریم که دو تا برادر دینی مثل دو تا دست تشبیه شدن که همدیگه رو میشوین. چقدر دو تا دست به کمک هم میان در شستن، در فعالیت، در کار. دو تا برادر هم به دو تا دست تشبیه شدن. در این آیه به دو تا برادر که تشبیه میکنه، شما اگه دقت کنید امروز اگه بخوان افرادی به همدیگه اظهار علاقه کنند، از راه رفاقت، از راه همشهری بودن، هموطن بودن، اینا رو به کار میبرن، در حالی که اسلام همه اینها رو کنار میزنه، بالاترین معیار رو برای دو تا دوستی، دو تا رفاقت به کار میبره به عنوان دو تا برادر. چرا؟ دو تا برادر اگر نسبت به هم با چشم برادری نگاه کنن و مثل دو تا برادر در کنار هم باشن، عمق بیشتری داره از جهت کار و فعالیت و همیار هم بودن. لذا خداوند در این آیه مؤمنان را برادر یکدیگر میدونه به این علت. نکته بعدی که میتونیم از آیه استفاده میکنیم، هم در آیه قبل اگه ذهن شریفتون باشه یکی دو مورد فاصلحوا به کار برد، هم در اینجا میفرماید انما المؤمنون اخوه فاصلحوا. چند بار این فاصلحوا تکرار شده. علتش اینه که نشون میده اسلام چقدر به صلح و آشتی اهمیت میده. اسلام با نزاع، با درگیری، با مشاجره، با خدای نکرده قهر، با کینه کاملا مخالفه. اسلام با آشتی، با صلح، با تفاهم، با محبت نسبت به همدیگه چون بسیار اهمیت بهش میده. لذا در این دو تا آیه دو سه بار هی تکرار میکنه فاصلحوا فاصلحوا، و اینجا هم دوباره بیان میکنه انما المؤمن اخوه فاصلحوا. در دو تا آیه سه بار فاصلحوا تکرار شده به خاطر اهمیت به صلح و آشتی و محبت به هم دیگه. درگیری مسلمان ها عوارض تلخی هم داره. اگه خدای نکرده این اصلاح، این صلح، این آشتی برقرار نباشه و درگیری باشه، این عوارض و تلخی هم داره، مثل قهر کردن با هم دیگه، مثل در آیات بعد میرسیم سوء ظن و گمان بد به هم دیگه داشتن، مثل تبلیغات بد بر علیه هم دیگه داشتن. دیدید دیگه دو نفر وقتی با هم دعواشون میشه شروع میکنن بر علیه هم تبلیغ کردن، شروع میکنن به اصطلاح پته همدیگر رو آب ریختن، شروع میکنن بر علیه هم غیبت کردن، تهمت زدن، گمان بد داشتن، انتقام گرفتن، ایجاد فتنه کردن، چقدر به ضررشون تمام میشه. لذا آیه اصلحوا را بیان میکنه، بعد در چند مورد فاصلحوا بیان میکنه، بعد دو سه تا نکته هم در کنارش میاره. در بالا اگه ذهن شریفتون باشه فرمود به عدالت و اقسطوا ان الله يحب المقسطين. بعد در این آیه میفرماید اخوه برادر هستند، در آخر آیه میفرماید ترحمون، این جملات محبت آمیز، این جملات که شما اگر در بین خود به صورت برادر رفتار کنید، اصلاح آشتی برقرار کنید، اجازه ندید فتنه، قهر، کینه در بینتون حاکم باشه، چقدر مورد محبت خدا قرار میگیرید و باعث جذب رحمت پروردگار به سوی خود میشوید. این دو سه تا نکته. حالا پیام های آیات دقت کنیم، این آیات چه پیام هایی میتونه داشته باشه. من کلمات رو میگم، از همین انما المؤمنون اخوه ما دو تا پیام میتونیم ازش استفاده کنیم. انما المؤمنون اخوه، اولین پیامی که میتونیم استفاده میکنیم، رمز برادری خیلی مهمه در بین مسلمانانی که مؤمن هستند. انسان هایی که مؤمن هستند باید نسبت به هم به چشم برادر به هم نگاه کنند. انما المؤمنون اخوه، این یکی، و اینم در بین مؤمنین. نکته بعدی که میتونیم استفاده کنیم در انما المؤمنون اخوه، شغل و سن و زمان و مکان و زمان پیغمبر، زمان ما، یا نمیدونم در بین خواهرها باشه، در بین برادرها باشه، در بین جوونا باشه، هیچ قیدی نمیکنه. این قید نمیکنه، این نشون میده که برادری بر اساس ایمان هست، مشروط به زمان و سن و هیچ قانون دیگه ای نیست، فقط بر اساس ایمان و مؤمن بودن است که شما با هم برادرید. این دو تا نکته از این فرمود انما المؤمنون اخوه فاصله، مؤمنون با هم برادرن، فاصله، آشتی و صلح برقرار کنید. دو سه تا نکته هم در مورد فاصله دقت بفرمایید. ببینید اولش میفرماید انما المؤمنون اخوه فاصله، اول میاد از یک کلمه محبت آمیز استفاده میکنه، میخواد بگه اگر میخواهید صلح و آشتی برقرار کنید بین همدیگه، سعی کنید با افرادی که خدای نکرده اگر بینشون نزاعی پیش اومده، اگر با همدیگه مشاجره‌ای داشتن، کدورتی پیش اومده، شما با کلمات محبت آمیز شروع کنید. اینا را اول ابتدا با محبت به هم نزدیک کنید. ببینید میگه اول بیان میکنه شما برادرید، بعد حالا که شما برادرید چرا قهر، چرا آشتی، چرا دعوا، چرا درگیری، بیایید با هم دیگه صلح و آشتی برقرار کنید. یعنی استفاده کردن از کلمات محبت آمیز که بسیار به انسان ایجاد انگیزه میکنه که صلح و آشتی برقرار کنه. این یه نکته. نکته دوم که استفاده میکنیم فاصله، صلح دادن بر همه مسلمان ها واجبه، گروه خاصی را خطاب قرار نمیده. دقت کنیم، میفرماید انما المؤمنون اخوه فاصله بین اخویکم، خطاب نمیکنه پیغمبر، خطاب نمیکنه مثلا اولیای الهی، خطاب نمیکنه افراد خاصی را که شما مأمور باشید صلح آشتی برقرار کنید. نه، همه مؤمنان وظیفه‌شون اینه که براشون واجبه اگه دیدن در بین برادرانشون خدای نکرده نزاعی پیش اومد، همه باید بسیج بشن و براشون لازمه که صلح و آشتی در بین برادران دینیشون برقرار کنن. اینم نکته بعد. میفرماید فاصله بین اخویکم، بعد میفرماید واتقوا الله. از این واتقوا الله یک جمله میخوام خدمتتون عرض کنم. در اصلاح و آشتی دادن، صلح برقرار کردن، باید انسان مراقب باشه خدای نکرده بعضی از گرفتاری‌ها پیش نیاد. مثال می‌زنم، ممکنه در بین دو نفری که آشتی برقرار می‌کنیم یه طرفش به ما نزدیک‌تر باشه، باهاش سلام علیک بیشتری داریم، باهاش رفاقت بیشتری داریم، مبادا خدای نکرده این اتفاقات باعث بشه یک لحظه تقوای الهی پیشه نکنیم و باعث بشه یک طرف بیشتر در نظر بگیریم، خدای نکرده حق کسی از بین بره، در حق کسی ظلم میشه. این برای این هست که میگه واتقوا الله، مواظب باشید در آشتی دادن، خدای نکرده حق کسی پایمال نشه، یا مثلا منت بر طرف مقابل نذارید، من اومدم در بین شما آشتی و صلح برقرار کردم. اینم نکته ایست که باز دوباره از همین بخش استفاده میکنیم. ترحمون، آخر آیه میفرماید ترحمون، انما المؤمنون اخوه، تا آخر آیه میاد ترحمون، لعلکم ترحمون. چرا بیان میکنه؟ میگه برای اینکه صلح، صفا، آشتی اگر در بین شما برقرار شد، کینه، کدورت، دعوا، مشاجره در بین شما نبود، این صلح آشتی باعث میشه رحمت پروردگار به روی شما نازل بشه. اگر میخواهید مورد ترحم پروردگار قرار بگیرید، اگر میخواهید رحمت پروردگار را جذب کنید، سعی کنید بینتون صلح و آشتی برقرار باشه. این مقدمه دریافت رحمت الهی. من در مورد اخوت و برادری دو سه دقیقه صحبت کنم، حالا فرصت داریم. اگه اولا در مورد حقوق برادری، پیغمبر یه روایتی داره در بین برادران بیان میکنه که میگه مسلمانان برادر مسلمان هست، 30 حق در اون روایت بیان میکنه. خیلی جالبه، خیلی زیاده. 30 حق برادر نسبت به برادرش، نه برادر نسبی، نه همه مؤمنین که با هم برادرن 30 تا حق نسبت به هم بیان میکنه. من چند تاشو فقط اشاره میکنم، اگه نیاز شد بقیهش بعدا میگم خدمتتون. اول میفرماید مسلمان برادر مسلمان هست و نسبت به برادر دینی خودش 30 تا حق داره. یک، عفو و مهربانی. ماها در بین خودمون برادران دینی همدیگه هستیم، خواهران دینی همدیگه هستیم، نسبت به هم باید هم عفو و گذشت داشته باشیم، هم نسبت به هم باید مهربانانه برخورد کنیم. این یک. دوم، اسرار همدیگه را میفرماید وظیفه‌شون پنهان کنن. برادر دینی، خواهر دینی حق نداره سر خواهر و برادرش در بین دیگران برملا بکنه. اینم نکته بعدی و وظیفه دوم. وظیفه سوم، قبول عذر. ببینید هیچ انسانی کامل نیست خواهران محترمه، هیچ مردی، هیچ زنی، هیچ فردی کامل نیست غیر از ائمه معصومی. لذا همه ما ممکنه لغزش کنیم، اشتباه کنیم. اگه لغزش کردیم، اشتباه کردیم و اومدیم عذرخواهی کردیم، برادر دینی اونی که عذر برادرش بپذیره، خواهر دینی اونی که عذرش بپذیره، مبادا با یک اشتباه، با یک خدای نکرده لغزش ترد کنیم و دیگه به طرف اون نریم و خدای نکرده رابطه‌مون رو قطع کنیم. نکته بعدی، خیرخواه بودن. پیغمبر می‌فرماید برادر و خواهر دینی نسبت به هم باید خیرخواه باشن. همیشه باید خیرخواهش باشه. حواسمون باشه خدای نکرده بعض جاها شیطان هوای نفس پول نزنه، یا مثلا اگه کسی اشتباهی کرد باعث بشه که ما خیرخواهی براش نکنیم. همیشه خیرخواه باشیم. اگر وعده نسبت به هم میدیم، می‌فرماید وظیفه بعدی اینه که نسبت به وعده‌هایی که به هم میدن حتما باید عامل باشن، خلف وعده نکنن. در هنگام بیماری باید به عیادت برادرش یا خواهرش بره. اگه خدای نکرده از دنیا رفت، وظیفه‌اش در تشییع جنازه‌اش حاضر بشه، دعوتش را بپذیره. اگه دعوتی کرد، دعوتش را بپذیره. در یاری رساندن به اون تلاش بکنه. اگر برادر و خواهر دینیش دچار مشکلی شد، نیاز به کمک داشت، پیغمبر می‌فرماید یکی دیگه از وظایفش تلاش و کوشش کنه در یاری رساندن به برادر دینیش، برآوردن حاجاتش. اگه این موقع نیاز پیدا کرد، هممون بالاخره می‌دونیم در این روزگاری که زندگی می‌کنیم بعضی موقع انسان احتیاجاتی، حوائجی پیش میاره، گرفتاریایی پیش میاد، نیاز داره برادر دینیش یا خواهر دینیش کمکش کنه. پیغمبر می‌فرماید یکی دیگه از وظایفش برآوردن حاجاته. و وظایف دیگری که پیغمبر گرامی اسلامی بیان می‌کنه، حالا من چند موردش اشاره کردم. یه نکته خدمت شما بسیار مهمه در مورد اخوت و برادری بگم. یکی از امتیازاتی که اسلام داره اینه که سعی میکنه کارها رو از ریشه شروع کنه، از اصل شروع کنه. ببینید من یه شرط مثال بزنم. ابتدا میفرماید ان العزت لله جميعا. عزت، عزیز بودن، ریشش از خداست. یعنی اگر ما دنبال عزت هستیم در دنیا و آخرت، اگر میخواییم عزیز بشیم، باید چیکار کنیم؟ باید به سراغ خدا بریم. ریشه اصلی، عزت اصلی از خداست و اگر کسی میخواد دارای عزت باشه حتما باید به سراغ خدا بره. یا در جای دیگه میفرماید اونی که دارای قدرت هست، تمام قدرت ها از خداست و اگر انسان میخواد دارای قدرتی بشه حتما باید به خدا وصل بشه. خداست که به انسان قدرت میده، نیرو میده، و الا مادیات و چیزهای دیگه به انسان قدرت نمیده. در مورد برادر دینی هم خدمتتون عرض کنم که در زمان پیغمبر گرامی اسلام که برادر دینی و خواهر دینی شروع شده، در زمان پیغمبر گرامی اسلام روایت نقل میکنه در صدر اسلام، پیغمبر گرامی اسلام با عده از مؤمنین در منطقه جمع شده بودند، نزدیک به 740 نفر، که جبرئیل نازل شد از طرف پروردگار، سلام رسوند به پیغمبر، فرمود که خداوند می‌فرماید در بین فرشتگان عقد برادری بسته شده، پیامبر هم در بین اصحاب خود عقد اخوت و برادری ببنده و پیغمبر گرامی اسلام در اونجا در بین اون 740 نفر عقد اخوت و برادری بستن و بین خود و مولا علی علیه السلام هم عقد اخوت و برادری بستن. و مستحبه که انسان در ماه مبارک رمضان و در روز قدیر قم اون در مفاتیح جنان هم وارد شده که در بین خود عقد برادری ببنده. برادری نسبی روزی گسسته میشه، اما برادری که به صورت عقد اخوت بسته میشه و برادر دینی انسان حساب میشه تا روز قیامت پایدار میمونه، هیچ چیزی اون از جدا نمیکنه. نکته ای که بخوام خدمتتون عرض کنم، گرفتن برادری خیلی راحته، اما اینکه انسان حفظ برادری بکنه خیلی سخته. ما در روایت داریم که برادران دینی خود را، کسانی که برادران دینی خود را رها میکنند، به شدت ازشون انتقاد شده در روایات. ازا سعی کنیم اگر با همسایی، با دوستی، با خواهرانمون، با برادرانمون طرح اخوت میبندیم، حتما پایبند باشیم و خدای نکرده قطع رابطه نکنیم. حفظ برادر دینی بسیار مهمه. در روایت داریم برای کسی که مشکل برادران دینی خود را حل کند پاداش‌های بزرگی در نظر گرفته شده. این روایت خدمتتون عرض کنم، روایت می‌فرماید اگر شخصی مشکلی را از برادر دینی خود برطرف کند، خداوند 100,000 حاجت او را در روز قیامت حل می‌کند. امام صادق می‌فرماید مؤمن برادر مؤمن است مانند یک جسد که اگر بخشی از بدن ناراحت شد همه بدن ناراحت شد. لذا اگر با کسی بر عقد و اخوت داریم، اگر فکر می‌کنیم با خواهرانمون، با برادرانمون که در کنار هم هستیم برادر حساب میشیم، همیشه سعی کنیم همچون برادری واقعی در کنار هم باشیم، در مشکلات و برطرف کردن مشکلات تلاش کنیم که خداوند هم درهای رحمتش را به روی ما باز کنه. این روایت آخرین روایتی خدمت شما عرض کنم، انشاءالله برای امروز کافی باشه. در روایت نشانه های بهترین برادر را یه روایت دیگه ایست بیان میکنه، میگه بهترین برادر تو کسی است که دلسوز و خیرخواه تو باشه. ما اگر بخوایم ببینیم واقعا بهترین برادر ما چه کسی هست و در کنار ما هست همیشه، چه نشانه هایی میتونه داشته باشه؟ روایت میفرماید بهترین برادر تو چند تا نشانه داره. یکیش اینه که دلسوز و خیرخواه تو باشه، یکیش اینه که با تندخویی، خدای نکرده اگر ما بد اخلاق شدیم، او ما را به سوی اطاعت پروردگار دعوت کنه، در مشکلات ما سعی کنه مشکلات ما را برطرف کنه، رفتارش باعث رشد ما باشه. خیلی نکته مهمیه. شما اگر برادری، خواهری، دوستی دارید، رفتار اون باعث رشد شماست، این قدرش رو بدونید. میفرماید گفتارش به دانش شما زیاد بکنه. اگر خدای نکرده انسان به طرف لغزشی بخواد بره، اجازه نده انسان به سوی لغزشی، به سوی هوای هوس قدم برداره. اگر عیبی دید به انسان تذکر بده. ماها متأسفانه بعضی موقع اگر برادرمون، خواهرمون بهمون تذکر میده، انتقادی میکنه، اشکالی وارد میکنه، خیلی عصبانی میشیم، رنجیده خاطر میشیم، در حالی که یکی از نشانه های برادر واقعی اینه که اگر عیبی از انسان دید به انسان تذکر بده، نسبت به نمازش توجه داشته باشه و اهل حیا و امانت و صداقت باشه. اینها نشانه های یک برادر دینی واقعی هست. انشاءالله ادامه بحثمون رو فردا خدمتتون عرض میکنیم. خدایا خداوند قسمت میدهیم به حق ائمه معصومین، بین ما و اهل بیت قرآن جدایی مینداز، ما را عاملین به قرآن قرار بده. این روزه های ما، این توسلات ما به احسن الوجه قبول بفرما. خدایا خداوندا ذخیره آخرتمون قرار بده، به همه ما توفیق درک شبهای فرد عنایت بفرما، مریضای مسلمین شفای عاجل عنایت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.